بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 سطر 10. ولی هازل عدم عدمون بالعرز شما ان له وجودن بالعرز. بس در مبادی سلاسه داشتیم که متصف بودن به اشتراک و گفتیم که آنچه که ما در اینجا از اشتراک اراده می کنیم معنای دوم است، یعنی هر کدام از این سه مبدأ رو ذات کلی می گیریم که موجودن به وجود ذهنی. و گفتیم که مبادی این چنین اشتراکی رو دارند، هم هیولا می تواند ذات کلی داشته باشد وقتی که در ذهن ما تصور می شود، هم صورت و هم عدم. بعد وارد بحث در اعیان این ستا شدیم، یعنی بعد از اینکه بحث در وجود ذهنی اونها تمام شد وارد بحث در وجودات خارجی شدیم. گفتیم حالا اون مصادیق هیولا که در خارج موجودند، یا مصادیق صورت، یا اون عدم هایی که به صورت جزئی ما فکر میکنیم در خارج داریم، اینها وضعشون چگونه است؟ پس توجه شدید که از بحث درباره سه مبدعی که کلی فرض شدن و موجود فی الخارج پرداختیم به مصادیقی که به صورت شخصی موجودن، اون هم در خارج. دوباره اینو بگم، از بحث در مبادی ثلاثه که کلی هستند و موجود فی ذهن خارج شدیم و پرداختیم به بحث در جزئیات همین مبادی که شخصی اند و موجود فی الخارج. اما با چه غرضی از اون بحث به این بحث منتقل شدیم؟ انتقال من دیروزم گفتم، ولی ظاهراً غرض انتقال بیان نشد. در وقتی که بحث می کردیم در مبادی ثلاثه به وصف اشتراک، یعنی به وصف کلیت، این حکم مطرح کردیم که کائن نیستند، فاسد نیستند. حالا به بحث در جزئیات میپردازیم به این غرض که ببینیم جزئیات هم مثل اون کلیات کائن نیستند و فاسد نیستند، یا این جزئیات با کلیات فرق دارند. پس غرض در بحث در جزئیات این است که کون و فسادشون رو ملاحظه کنیم. در کلیات گفتیم که کون و فساد نیست و معنای کون و فساد نبودن هم دوتا بود که هر دو رو گفتیم و توضیح دادیم که مراد ما اون دومیست. الان میخوام بحث کنیم که اعیان موجوده از این مبادی، یعنی مصادیق این مبادی، جزئیات این مبادی، اونها همچنینن، یعنی کون و فساد درشون نفی میشه یا این چنین نیستند. در مورد اعیان هیولا گفتیم که دو قسم هیولا داریم، یکی دارای کون و فساد هست برخلاف کلیش، یکی دیگه مثل کلیش هست، یعنی دارای کون و فساد نیست. همونطور که کلی دارای کون و فساد نیست، این جزئی هم دارای کون و فساد نیست که توضیح داده شد. درباره صورت هم بحث کردیم، گفتیم صورت دو قسمه، بعضی هاشون دارای کون و فساد هستند، بعضی ها دارای کون و فساد نیستند. بعد معنای کون و فساد عوض کردیم با توجه به این معنای عوض شده، گفتیم که هیچ صورتی دارای کون و فساد نیست. بعد پرداختیم به بحث در باره عدم. در باره عدم هم کون رو قبول کردیم هم فساد رو قبول کردیم، منتها قید زدیم، گفتیم کون بلعرز، فساد هم بلعرز. کون بالعرض رو معنا کردیم به فساد صورت و کون بالعرض رو برای عدم کون بالعرض رو برای عدم تفسیر کردیم به فساد صورت و فساد بالعرض برای عدم رو تفسیر کردیم به حصول صورت. آنچه برای ما حقیقتا اتفاق میفته حصول صورت است و فساد صورت. ما مجازن از حصول صورت تعبیر کردیم به وجود عدم عدم یا به فساد عدم و مجازن از فساد صورت تعبیر کردیم به کون عدم. پس کون برای عدم شد بالعرض و المجاز، فسادم برای عدم شد بالعرض و المجاز. حقیقتش این است که نه فساد است برای عدم بلکه حصول است برای صورت و نه کون است برای عدم بلکه فساد است برای صورت. حقیقت اونه و مجاز اینه. پس کون عدم رو داریم، فساد عدم رو هم داریم، اما بالعرض. بنابراین این سومین مبدأ هم مصادیق و جزئیاتش دارای کون و فساد هستند، منتها کون و فساد بالعرض و المجاز. تا اینجا دیروز بحث شده بود، من الان تکرار کردم که هم تکراری برای گذشته باشه، هم نظمی داده شده باشه و همین که اون غرض رو که اضافه کردم بیان کنم. حالا بحث رو ادامه میگیم. در ادامه بحث میگیم که عدم رو میتوانیم بر عدم عارض کنیم و در نتیجه بگیم عدم بالعرض دارای عدم است. این همون بحث قبله تقریبا که گفتیم فساد رو میتونیم بر عدم عارض کنیم، اما در اینجا حالا اسم فساد نمیاریم، اسم عدم میاریم، میگیم که عدم بر عدم عارض میشه یا به تعبیر دیگه عدم به عدم اضافه میشه، گفته میشه عدم العدم. گاهی هم گفته میشه وجود العدم، ولی توجه داریم همونطور که در جلسه قبل گفتیم و الان هم تکرار کردیم، هم عدم العدم برای عدم بالعرض است، هم وجود العدم برای عدم بالعرض است. البته توجه دارید منظورمون از عدم، عدم مطلق نیست، همین عدمی است که مورد بحث ماست که عبارت بود از عدم الصوره، یعنی عدم مزور، اون رو ما مبدأ قرار دادیم، ولی عدم مطلق روز مبادی نبود. الان بحث ما در همینه، الف لام هم میاریم میگیم العدم. حالا این الف لام یا بدل است از مضاف اله یعنی العدم به جای عدم الصوره است، یا الف لام الف لام عهده، اشاره داره به عدم صورت که ما با الف لام اشاره به او داریم میکنیم. علایه حال چه الف لام بدل از مضاف اله باشه چه الف لام عهد باشه، بالاخره العدم یعنی عدم الصوره. وقتی میگیم عدم العدم یعنی عدم این عدم الصورتی که مورد بحث ماست، نه عدم مطلق یا عدم های خاص دیگر. خب این بحث قبلا هم گفته شد، الان دوباره با عبارت دیگه داره تبیین میشه. آیا تکرار نشد؟ جواب اینه که تکرار نیست. ابن سینا غرضی داره از این تکرار، چون نمیشده مطلب رو، همه مطالب رو در یک عبارت بیاره، ناچار بوده که عبارتهای متعدد بیاره تا یه حکم در یه عبارت افاده کنه، حکم دیگر رو در عبارت دیگه افاده کنه. و ایشون در وقتی که میخواست کون و فساد رو بیان کنه عبارت قبل آورد، گفت عدم العدم بالعرض است، وجود العدم هم بالعرض است. ولی از اینجا نتیجه میگیریم که عدم هم کون دارد هم فساد دارد. الان نمیخواد این حکم و نتیجه بگیره، حکم دیگه میخواد بگیره. ما عدم العدم رو داریم، وجود العدم هم داریم، در هر دو حال این عدم به صورت اضافه دارد. چون میگیم عدم صورت، و در اضافه نسبت متکرر داریم، یعنی همونطور که این مضاف به مضاف الیه نسبت داره، مضاف الیه هم به مضاف نسبت داره، دو تا نسبته. پس هم عدم به صورت نسبت داره، هم صورت به عدم نسبت داره. الان میخوام بحث کنیم که کدوم نسبت، نسبت تقویمی است و کدوم تقویمی نیست، یعنی کدوم مقوم اون دیگری است و کدوم مقوم دیگری نیست. آیا قوام عدم به صورت است یا قوام صورت به عدم است؟ این دوتا که به هم اضافه دارن، اضافه شون این چنینه، بالاخره یکی متقبم به دیگری شده. آیا صورت متقبم شده به عدم یا عدم متقبم شده به صورت؟ و به عبارت دیگر، عدم تابع صورته یا صورت تابع عدمه؟ بیان میخواد بکنه که عدم تابع صورته. اگر صورت فاسد شد، به تبعش عدم کائن می شود. اگر صورت حاصل شد، به تبعش عدم فاسد می شود. پس اصالت از طرف حصول صورت و فساد صورته و تبعیت از طرف عدم. بنابراین نسبت هر دو رو قبول داریم، ولی نسبت ها یکسان نیست. هم عدم به صورت نسبت دارد، هم صورت به عدم نسبت دارد، ولی نسبت ها یکسان نیست، یکی اصله یکی تابعه. اینو توضیح داده میشه، الان من دارم اصل مطلب عرض میکنم. پس توجه دارید که این بحثی که جدید داره مطرح میشه، با حکم جدید داره مطرح میشه، بنابراین تکرار بحث قبل نیست. قبلا بحث میکردیم که عدم کون و فساد دارد، حالا داریم بحث میکنیم که این کون و فسادی که دارد به تبع حصول و فساد صورته. و ضمناً بیان میکنیم که یکی اصله یکی اعتباریه، همین تبعیت هم معناش همینه. خب بیان مطلب اینه که صورت یک قوام دارد و یک وجود دارد. قوام اون چیزیست که مربوط به ذاته، وجود هم که مربوط به تحققه. آنچه که ذات رو تشکیل میده مقوم ذاته، ولی اون چیزی که ذات رو تحقق میده وجود این ذاته. پس قوام با وجود فرق میکنه، جنس و فصل شی قوام شی هست، ولی تحقق شی وجود شیه. ما الان داریم بحث میکنیم که صورت به لحاظ قوامش وابسته به عدم است یا به لحاظ قوامش وابسته به عدم نیست. ثانیاً وجود به وسیله به ثانیاً صورت در وجودش وابسته به عدم است یا وابسته نیست. پس دو تا بحث داریم، در قوامش وابسته است یا نه، در وجودش وابسته است یا نه. بیان میکنیم که نه در قوامش وابسته به عدم است نه در وجودش، یعنی وقتی صورت رو میخواد تعریف کنید، اصلا عدم رو در تعریف شخص نمی کنید، جنس و فصلش رو میارید، ولی عدم جزء جنس یا جزء فصل نیست، جنس یا فصل نیست، جزء جنس و فصل نیست. پس عدم مقبل صورت نیست. در وجودم وقتی ملاحظه می کنید، کاری به عدم نداریم، صورت با افاضه وجود موجود میشه، نه اینکه عدم در وجود او دخالت کنه. بله وقتی وجود حاصل شد عدم رفع میشه، ولی عدم در وجود دخالتی نداره، نتیجه وجوده. وقتی وجود برای صورت حاصل شد، نتیجه وجود صورت رفع عدمه. یعنی فساد عدم، یعنی عدم العدم. نتیجه وجود صورت اینه. و وقتی صورت فاسد شد، نتیجهش کون العدمه، نتیجهش اینه که عدم محقق میشه. ولی در واقع هر چی جستجو کنید، نه کون العدم رو میابید نه عدم العدم رو. این کون العدم و عدم العدم رو ما انتزاع میکنیم و به عبارت بهتر اعتبار میکنیم. یعنی وقتی صورت حاصل شد، اعتبار میکنیم زوال عدم رو، یعنی عدم العدم رو. وقتی صورت هم فاسد شد، اعتبار میکنیم وجود عدم رو، ولی عدم وجود نمیگیره. اگرم وجود نگرفت، بعدا فاسد نمیشه. پس نه فسادش واقعی است نه وجودش واقعی است، بلکه هر دو اعتباری هست. اما اعتباری به تبع صورت. میخوام ثابت کنیم که عدم تابع صورته. اعتباری به تبع صورت، یعنی وقتی صورت فاسد میشه، ما اعتبار میکنیم کون العدم رو. وقتی صورت حاصل میشه، اعتبار میکنیم خود عدم رو. از این طرف تبعیت درست شد، ولی از اون طرف تبعیت درست نمیشه. گفتیم که اگر صورت بخواد فاسد بشه، کاری به عدم نداره. صورت وقتی فاسد میشه، با شرایطی که برای فسادش به وجود میاد و عواملی که مستلزم فساد او هستن، صورت از بین میره، بعدم ما عدم رو اعتبار میکنیم. و همچنین صورت اگر بخواد وجود پیدا کنه یا قوام پیدا کنه، احتیاج به عدم نداره. وقتی وجود پیدا شد، تازه ما عدم رو اعتبار میکنیم. پس توجه دارید که عدم دخالتی ندارد، نه در کون صورت نه در وجود صورت، ولی صورت دخالت دارد. اما در چی دخالت دارد؟ هم در قوام عدم، هم در کون عدم. در قوام دخالت داره، چون توجه دارید که عدم عدم مطلق نیست، عدم عدم صورته. اگر صورت رو لحاظ نکنید، این عدم که مورد بحث ماست اصلا تصور نمیشه. بله، ممکنه یه عدم دیگری تصور بشه یا عدم مطلقی تصور بشه، ولی این عدم تصور نمیشه. پس تصور این عدم و قوام ذات این عدم به صورته. اگر برای عدم ذاتی قائل باشیم، که اعتباراً قائلی، همچنین وجود عدم، وقتی صورت برداشته میشه، عدم وجود میگیره. ولی وجود عدم خود به خود که حاصل نیست. پس صورت در وجود عدم هم دخیله، هم در قوام عدم دخیل شد، هم در وجود عدم دخیل شد. بنابراین هر دو به هم نسبت دارند. دارم تکرار میکنم بحثو، هر دو به هم نسبت دارند. هم عدم به صورت نسبت داره، هم صورت به عدم نسبت داره. چون اضافه میشه عدم به صورت، این اضافه باعث میشه که طرفین به هم نسبت پیدا کنه. اما نسبت عدم به صورت نسبت تابع به مطبوعه، و نسبت صورت به عدم نسبت مطبوع به تابع. یعنی صورت مطبوع به عدم تابع، به این معنا که صورت در قوام و وجودش محتاج به عدم نیست، ولی عدم هم در قوامش هم در وجودش محتاج به صورت هست. از اینجا کشف میکنیم که اصلا عدم اعتباری است که ما میکنیم، چه حالا براش بالعرض کون قائل بشیم، چه براش بالعرض فساد یا عدم قائل بشیم. بنابراین عدم می شود اعتبار، در نتیجه عدم العدم می شود اعتبار دوم. اینو توجه کنید، مطلب جدیدی می خواهم از کنم. عدم میشه امر اعتباری که ما اعتبار میکنیم، بعد عدم العدم میشه اعتبار روی اعتبار. به این بیان که وقتی ما صورت رو نمییابیم، به تعبیری دیگه صورت فاسد میشه، ما کون العدم رو اعتبار میکنیم، یعنی خود عدم اعتبار میشه، اعتبار میشه بعد عدم و وجودش، هم ذاتش اعتبار میشه هم وجودش. بعد این صورتی که فاسد شده دوباره موجود میشه، اعتبار میکنیم عدم اون عدمی رو که قبلا اعتبار کرده بودیم. پس عدم العدم اعتباریست که روی خود عدم وارد میشه. اول ما عدم رو اعتبار کردیم، دوباره عدم همون عدم اعتبار شده رو اعتبار کردیم و هاکذا دو مرتبه صورت از بین میره، عدم و عدم العدم درست میشه. باز صورت میاد، عدم و عدم و عدم العدم درست میشه. یعنی اگر عدم فرد باشه میگیم که صورت فاسد شد، اگر عدم زوج باشه میگیم صورت حاصل شد، بلکه برعکس اگر صورت فاسد شود عدم فرد، عدمی که فرده میاریم، یعنی تعداد فرد، اگر صورت حاصل شود عدمی که زوج، یعنی تعدادی زوجه میاریم. پس با حصول صورت و با فساد صورت این عدم ها اعتبار میشن، با فساد صورت عدمی که تعدادش فرده اعتبار میشه. حالا در فساد اول، اولین فساد صورت عدم اول اعتبار میشه، در فساد دوم عدم سوم، و در فساد سوم عدم پنجم، در فساد چهارم عدم هفتم، همینطور این بالا. در حصول اول عدم العدم اول، عدم العدمی که دومه، در حصول دوم عدم چهارم و هاکذا. این معلومه چی دارم عرض میکنه. اینا اعتباراتیست که میاد، اما این اعتبارات مثل بقیه اعتباراتی هستن که به یک شی ملحق میشن. ممکنه شما یک امری رو داشته باشین در خارج یا در ذهن، بعد یک اعتبار برای این امر درست کنید، بعد اعتبار بعدی، بعد اعتبار بعدی، که اعتبارات ردیف میشن. ولی این اعتباراتی که ردیف میشن چیزی بر اون شیعی که در واقع موجوده اضافه نمی کنن، فقط اعتبارات شما متعدد میشه. مثلا توجه کنید، مثال بیرونی بزنم بعد وارد این بحث بشم. مثلا شما یه صورتی رو ادراک میکنید، صورت زید رو ادراک میکنید، خب واقعا صورت در ذهن شما تحقق پیدا میکنه بنابر قول به علم حصولی، صورت زید الان در ذهن شما هست، بعد شما مجدد این صورتتون رو ادراک میکنید، یه صورت اعتباری دیگه باز درست میشه، باز اون ادراک دومتون رو ادراک میکنید، بازم صورت بعدی و هاکذا. اما این صور در واقع همه با اون صورت اولی منطبق میشند. یه وقت شما اینطور ادراک میکنید، ادراک میکنید زید رو، بعد ادراک میکنید ادراکتون رو، این خب دو تا صورته. اما اگر ادراک کردین زید رو، بعد ادراک کردید ادراک زید رو، و بعد ادراک کردید ادراک زید رو، اینجا اعتبارات متعدد میشه، و این اعتبارات متعدد صبر متعدد نمیاره. این همون صورت اولیه، یعنی شما باز ادراک زید رو دارید، یعنی صورت زید رو دارید، هر چقدر بگید من صورت زید رو دارم صورت زید تکرار نمیشه. با اینکه میگید من صورت زید رو دارم، بار اول که میگید یه بار ادراک زید میکنید، بار دوم میگید صورت زید رو دارم، باز ادراک بعدی و هاکذا. اما هیچ وقت صورت اضافه نمیشه، صورت در واقع یه چیز، اینا اعتباراتن که ملحق به اون صورت میشه. اینجا هم همینطوره، اینجا وقتی فساد صورت رو دارید یه چیز در خارج هست که اسمش فساد صورت، اما شما عدم رو اعتبار میکنید، دوباره عدم سوم رو اعتبار میکنید، بعد عدم پنجم اراده میکنه اعتبار میکنه، این عدم ها اعتبار میشه. حصول صورتی که داشته باشید عدم دوم اعتبار میکنه، بعد عدم چهارم اعتبار میکنه، بعد عدم ششم رو اعتبار میکنه، به هاشید که توجه میکنه تمام اینها امر اعتباری هست که امر اعتباری هم ممکن است به یک شی ملحق شود لا اله نهایه، یعنی میتونید بی نهایت اعتبار رو اگر وقتشو داشته باشید و تواناییشو داشته باشید بی نهایت اعتبار رو بر یک شیء واقعی وارد کنید. در اینجا همینطوره، هی بگید عدم العدم یا عدم العدم العدم یا هی اضافه کنید، اینا اعتباراتیست که اضافه میشه. تا اینجا ایشون درباره عدم بحث میکنه، بعد میدونید هر جا که عدم هست قوه هم هست، چون اینجا عدم عدم خالص نبود، عدم مضاف بود. وقتی میگیم عدم و صوره رو داریم یعنی قوت صورت هم هست، الان در این ماده صورت موجود نیست لذا میگیم عدم و صوره، اما در همین هنگامی که صورت موجود نیست قوه یا صورت موجوده تو همین ماده، و این ماده اگر شرایط فراهم بشه اون صورت رو میتونه قبول بکنه و میگیره و بالفعل واجد میشه، پس معلوم میشه قوه و استعدادش رو داره که با تحقق شرایط واجدش میشه. بنابراین اونجا که عدم هست قوه هم هست، بعد وارد بحث در قوه میشه که قوه چگونه است، آیا قوه هم تابع صورته چنانچه عدم تابع صورته، یا درباره قوه باید گفت صورت تابع قوه است. اون چه وضعش چی میشه اون وقتی رسیم عرض میکنه. پس بحث عدم با این بیاناتی که گفته شد روشن شد و اون چه میخواستیم بگیم تمام شد، بعد منتقل میشیم به بحث در قوه و مناسبت انتقالمون هم عرض کردم، چون هر جا که عدم هست قوه هم هست وارد بحث قوه میشیم، درباره قوه هم بحث میکنیم که آیا او تابع صورت یا صورت تابع اونه. انشاءالله وقتی رسیم توضیح میدم. بله صورت فاسد میشه، ولی شما اعتبار سوم میکنید، یعنی در واقع میگید صورت فاسد شد، انصت عدم کجید، چرا صورت فاسد شد عدم کائن شد، دیگه چرا صد عدم درست کردید؟ باشه این یکی اول و دوم دیگه الان تموم شد، اول صورت فاسد شد، دو مرتبه کائن شد، بار بعدی فاسد شد، الان اون چی که شما دارید فساد صورت، نه ست عدم، شما ست عدم دارید درست کردید، اعتبار دیگه در خارج شما اینو ندارید، فساد صورت حاصل شد بعدم تموم شد دیگه، الان فساد صورت شما ندارید، صورت کائن شد، دو مرتبه با صورت فاسد شد، الان شما چی دارید؟ فساد اولی که ندارید، کون صورت رو هم بار دوم که ندارید، الان فقط فساد صورت دارید، اما در این حال این ست عدم دارید، در خارج یه دونه فساد صورته، پیش شما ست عدم، باید اعتباری باشه، نمیتونه خارجی باشه، از اون اولیش اعتباریه تا چه بسیم این که بقیهاش اعتبارات ردیف شده پشت اعتبار اول، که از چه دارم یک شعر شما میتونید براش اعتبارات بی نهایت بیارید که مثال به صورت ادراکی زدن. صفحه 24 این سطر دهم. و لحاظل عدم، لحاظل عدم یعنی همین عدم مضافی که ما جز مبادی حسابش کردیم، عدمون بالعرض کما ان له وجودن بالعرض، عدم بالعرض دارد همون که وجود بالعرض دارد، وجود بالعرض یعنی وجود مال خودش نیست، مال چیزی دیگه است، به این نسبت میدیم، یا عدم بالعرض یعنی عدم مال خودش نیست، مال مجاورشه، به این نسبت میدیم، اونم تازه مجاورش وجود داره، به این عدم نسبت میده. مجاورش معدوم میشه، به این وجود نسبت میشه. خب و عدم هو از اینجا وارد این بحث میشه که عدم با صورت اضافه دارن و هر دو به هم نسبت دارن، اما از طرف صورت تقومی نیست، صورت به عدم قوام نداره، نه در ذاتش نه در وجودش، نه قوام ذاتی داره نه قوام وجودی، ولی از طرف دیگر یعنی از طرف عدم قوام هست، هم قوام ذات وجود ذات عدم به اون صورت، هم قوام وجود عدم به اون صورتی که توضیح داده شد از خارج. و عدمهو، ضمیر عدمهو برمیگرده به اون حاصل عدم. گفتیم حاصل عدم عدم بالعرض دارد، حالا میخوام عدم بالعرضش رو معنا کنیم، یعنی میخوام عدم العدم رو معنا کنیم. و عدمهو یعنی عدم العدم، هو و صورت، خود صورت میشه عدم العدم، حصول صورت میشه عدم العدم، چون عدم یعنی عدم الصوره، عدم العدم یعنی عدم و عدم الصوره، عدم و عدم الصوره یعنی حصول صورت. البته در معنا که میخوام بگیم اینطوری میگیم، میگیم عدم العدم یعنی حصول صورت، ولی در واقع میخوام نگاه کنیم میگیم حصول صورت یعنی عدم العدم، که عدم العدم رو در واقع تابع میکنیم. در وقت توضیح ممکنه شما حصول صورت رو تابع کنید، یعنی اول عدم العدم رو بگید بعد حصول صورت رو اراده کنید، اما در واقعیت اینطور نیست، حصول صورت هست که شما عدم العدم رو دارید اعتبار میکنید. لکن لیس قوام الصورت و وجود و وجودها هو بالقیاس الیه، ضمیر الیه برمیگرده به عدمهو نه به عدم، عدمهو یعنی عدم العدم، پس ضمیر الیه به عدم العدم برمیگرده. لکن یعنی عدم با صورت اضافه دارند، لذا گفتیم عدمهو و صورت، اما قوام صورت اولا و وجود صورت ثانیه، که اصلا بین قوام و وجود فرقه، در اینجا فرقه، در بعضی جا قوام میگن قوام وجودی اراده میکنن، در بعضی جا قوام میگن قوام ذاتی اراده میکنه، اونجا که قوام ذاتی اراده میشه با وجود فرق میکنه، اونجا که قوام وجودی اراده میشه خود همون وجوده. اینجا چون هر دو رو کنار هم ذکر کرده، ما قوام رو قوام وجودی نمیگیریم، قوام رو قوام ذاتی میگیریم، تا تکرار در عبارت یا عطف تفصیل لازم نیاد. لکن لیس قوام صورت یعنی قوام ذاتی صورت و وجود صورت هو بالقیاس الیه یعنی به عدم العدم، یعنی قوام بالقیاس الى عدم العدم نیست، وجود صورت هم بالقیاس الى عدم العدم نیست، یعنی هیچ کدوم اینها وابسته و تابع عدم العدم نیستند. بل ذالکن یعرض له به اعتبار ما، ذالک یعنی عدم العدم، ضمیر له به صورت برمیگرده، اما چون گفت قوام الصوره مذکر بود، پس ضمیر له رو به قوام الصوره برمیگرده که در واقع همون صورته. بل ذالک یعرض له به اعتبار ما، بلکه عدم العدم عارض می شود له، یعنی برای قوام صورت، یعنی عارض صورت می شود به یک اعتباری، یعنی وقتی ما داریم اعتبار می کنیم عدم اعتبار می شه، و الا آنچه در خارج هست فقط حصول صورته، عدم العدم اعتباریست که ما داریم، یه نوع اعتباریست که ما داریم، اعتبارم از کرده ما نگاه میکنیم میبینیم که عدم تحقق پیدا کرد با فساد صورت، میگیم عدم و صوره، با فساد صورت عدم و صوره محقق شد، نه عدم مطلق و نه عدم دیگر بلکه عدم صورت. بعد ملاحظه میکنیم که این صورت فاسد شده دو مرتبه فرد دیگرش موجود شد، اعتبار میکنیم عدم همین عدمی رو که قبلا بود، یعنی عدم صورت رو اعتبار میکنه. پس توجه میکنید به نوعی اعتبار این عدم العدم به وجود میاد، اعتبار ما، یعنی به یک اعتباری. البته در بعضی نسخ اگرچه نقطه نداره ولی طوری نوشته شده که به اعتبار نا هم میتونیم بخونیم. به نظر میسه که به اعتبار ناست و اون نسخه ها قالب جاها رو نقطه نمیذارن، اینجار هم نقطه نذاشتن. به اعتبار نام درست، به اعتبار ما هم درست، هر دوش درست، اما به اعتبار نا صافتر. و قوام و حاضر، خب از طرف صورت گفتیم قوام و وجودش وابسته به عدم نیست، حالا از طرف عدم میخوام بگیم قوام و وجودش وابسته به صورت هست. و قوام و حاضر عدم و وجوده، اینجا هم توجه کنید بین قوام و وجود جمع کرده، بازم در اینجا قوام رو قوام مربوط به ذات قرار میدیم که فرق کند با وجود، اگرچه اجازه داریم قوام رو همون قوام وجودی بگیریم، حتی متن تفسیر بگیریم، ولی بهتر این است که قوام رو قوام ذات قرار بدیم. و قوام حاضر عدم و وجود او هو به نفس القیاس الی هذه الصوره، یعنی وقتی قیاس یعنی اضافه یعنی مقایسه، به محض اضافه عدم به این صورت عدم هم ذات پیدا میکنه هم تحقق پیدا میکنه، پس عدم تابع صورته و با اضافهش به صورت هم قوام پیدا میکنه هم وجود پیدا میکنه. فکان عدم العدم اعتبار ما، به همین صورت که میخونم بخونید، اعتبار رو با تنوین بخونید، اضافه نکنید. پس عدم العدم یک نوع اعتباری است که عارض صورت میشود، یعنی وقتی صورت حاصل شد عدم العدم به عنوان یک امر اعتباری برش عارض میشه. و این عدم العدم من الاعتبارات، این من الاعتبارات بیان برای اعتبار، بله من تبعیضی است، بیان نیست، یعنی اعتباری از بین اعتبارات اضافی. عدم العدم یک نوع اعتباری است که عارض صورت می شود و این اعتبار اعتباری است از بین اعتبارات اضافی، که این اعتبارات اضافی گاهی عارض شی می شوند الی غیر نهایته، یعنی اعتبارات یک شی رو شما در واقع دارید ولی اعتباراتی براش ردیف می کنید، گاهی این اعتبارات هم تا بی نهایت می روید اگه بتونید، قابل هست که تا بی نهایت برود، اون چه حالا گاهی ما حوصله نداریم، وقت نداریم، قطع میکنیم اعتبارمون، ولی قابل هست که تا به نهایت این اعتبارات ردیف بشه. خب از بین این اعتبارات و اضافاتی که ما میتوانیم برای شی درست کنیم، عدم العدم یکی از این اعتباراته. عدم العدم اعتباریست عارض صورت میشود از بین اعتبارات اضافی که میتوانید و شی بی نهایتش رو عارض کنید. خب این بحث تموم شد، الان میخوام بحث قوه رو مطرح کنیم. از کلم مناسبت ورود در بحث قوه چیست؟ چون وقتی که ما بحث در عدم کردیم، عدم هم که با قوه مرتبطه جا داره که در قوه هم بحث کنیم. بحث در ارتباط قوه با عدم رو توضیح دادم، وقتی صورتی فاسد میشود که در اعتبار ما عدم و صورت درست می شود، در همون وقت قوت صورت در ماده هست، این ماده صورت رو از دست داد ولی دو مرتبه توانایی گرفتن صورت رو داره، پس الان دارای قوت صورته، دارای فعلیت صورت نیست، فعلیت صورت باطل شد، صورت آبی الان از این عنصر از این هیولا گرفته شد، ولی این هیولا قابل صورت مایی هست، یعنی قوه این صورت رو داره و در حالی که قوه صورت داره عدم و صورت هم داره، پس اونجا که عدم و صورته قوت صورت هم هست، بنابراین اگر ما حکمی درباره عدم صورت بکنیم، باید ببینیم آیا اون حکم درباره قوت صوره هم جاری است یا نیست، چون قوت صورت با عدم صورت دوتایی با همند. چون دوتایی با همند، اگر یکی حاصل شد با حکمی، باید بحث کنیم که اون دیگه همون حکمو داره یا نداره. ایشون میفرماید بله، قوت هم همون حکمو داره. وقتی صورت معلوم شود، قوت صورت موجود می شود، یا عدم الصوره کائن می شود. دقت کنید، دوباره عرض کنم، وقتی صورت حاصل، وقتی صورت معلوم می شه، فاسد می شه، قوت صورت حاصل می شه. تا حالا فعلیت بود چون صورت رو داشت، حالا صورت ازش گرفته شد ولی قابلیت براش باقی مونده، هنوز میتونه دوباره این صورت رو بگیره. نه این شخص، این صورت رو، شخص دیگری مثل این صورت رو میتونه این صورت رو بگیره، پس قوه این صورت رو داره. الان عدم الصوره هم داره، این هیولا هم عدم الصوره دارد هم قوت الصوره دارد، ولی هم عدم الصوره هم قوت الصوره هر دو تابع فساد صورت هست. اگر فساد صورت نداشتیم، نه قوت الصوره داشتیم نه عدم الصوره داشتیم. پس عدم الصوره و قوت الصوره هر دو تابع فساد صورت هست. حالا صورت دوباره حادث میشه، اینجا قوه عدم صورت پدید میاد. تا حالا قوه صورت رو داشتیم، تا حالا یعنی تا حالا که صورت از بین رفته بود، تو این ماده ما قوت صورت رو داشتیم. حالا که صورت آمده، دیگه قوت صورت رو نداریم، فعلیت صورت رو داریم، قوه عدم صورت رو داریم. یعنی این هیولا دوباره میتونه صورت رو از دست بده، شرایط فراهم بشه دوباره صورت رو از دست بده. پس قوه عدم صورت درست شد. قوه عدم الصوره در جاییست که عدم و عدم الصوره باشد. اونجا که عدم و عدم الصوره باشد، قوت و عدم الصوره است. اونجایی که عدم الصوره باشد، قوت و الصوره است. پس توجه میکنید، همونطور که عدم الصوره تابع صورته، عدم و عدم صورت هم تابع صورته، همچنین قوت و الصوره و قوت و عدم الصوره هم تابع صورته. پس قوت اعتباری است که عارض بر ماده میشه. اما کدام قوت، کدام یکی از این قوه ها عارضند؟ یا به عبارت بهتر، کدام یکی از این قوه ها اعتباری هست؟ قوه یعنی استعداد. استعداد که اعتباری نیست، استعداد کیفه، کیف از مقولات و در خارج موجود ذات داره. اگر ذات داره در خارج موجوده، اما اعتباری نیست. پس چرا میگید این قوه اعتباری است؟ میگید مثل خود عدم از بود، همونطور که عدم اعتباریست که عارض می شود بر معروض خودش، این قوه اعتباریست که عارض می شود. جواب می دن که قوت علل وجود، قوت علل وجود کیف نفس، کیفه، استعداده و کیفه، و این وجود واقعی داره، هم ذات داره هم وجود داره، نه ذاتش وابسته به اعتبار ماست نه وجودش وابسته به اعتبار ماست، واقعا موجود در خارج. قوت علل عدم رو ما داریم بحث میکنیم. قوت علل عدم میشه اعتباری، چون عدم چیزی نیست، استعداد عدم هم چیزی نیست، ولی خودشی یا اون مستعد له چیزی هست، استعدادش هم چیزی هست. اگر استعداد علل وجود باشد کیفه و موجود است در خارج، ذات هم داره. اما اگر استعداد علل عدم باشد، این دیگه کیف نیست. چرا؟ چون عدمی ما نداریم تا استعداد علل عدم داشته باشیم. همونطور که عدم رو داریم اعتبار میکنیم، استعداد علل عدم هم داریم اعتبار میکنیم. اونجایی کیف هست، که بتواند این استعداد به فعلیت تبدیل شود و شی به توسط این استعداد بالفعل شده استکمال پیدا کند. دقت کنید، دو تا مطلب دارم میگم، یکی مربوط به اون کیفه، یکی مربوط به صاحب کیفه. این کیف، این استعداد اگر به فعلیت رسید، میتونیم بگیم که استعدادیست موجود نه اعتباری. اون صاحب استعدادم اگر با به وجود آمدن این استعداد، یعنی به وجود آمدن مستعد الله، به کمال رسید و مستکمل شد، میتونیم بگیم که این استعداد در خارج موجود و اعتباری نیست. اما عدم که به فعلیت نمیرسه مگر به مجاز، عدم که مستکمل شی نمیشه مگر باز به مجاز. بنابراین استعداد عدم و قوه عدم هم وجود نداره مگر به مجاز. پس درسته که استعداد کیفه و هم ذات دارد هم وجود خارجی دارد، اما کدام استعداد؟ استعداد علل وجود که میتواند به فعلیت برسد و اون صاحبش هم میتواند با به فعلیت رسیدن استعداد استکمال پیدا کند. اما قوه علل عدم و استعداد علل عدم که به فعلیت نمیرسد واقعا و صاحبش هم با آمدن این عدم استکمال پیدا نمی کند، این چنین قوه علل عدمی دیگه نمیتونه امر موجود فی خارج و صاحب ذات باشه. پس قبول داریم که استعداد کیف است و موجود است فی خارج، منتها الان بحث ما در استعداد علل عدمه، بحث ما در قوت علل عدمه و قوت علل عدم نمیتونه اون خصوصیت کیف رو داشته باشه که اولا به فعلیت برسه، ثانیاً اون صاحبش را کامل کند. این درباره استعداد علل عدم نیست. پس استعداد علل عدم وجود خارجی و ذات نداره و چندیز اعتباری. خب معلوم شد مطلب درباره قوه هم تموم شد. معلوم شد که قوه علل عدم هم به منزله خود عدمه، همونطور که عدم امریز اعتباری که آرزه بر مادهی می شود، همچنین بر مادهی که صورت از دست داده، همچنین قوت علل عدم هم عارضه بر ماده می شود. حالا چه قوت بر وجود عدم باشد، چه قوت بر عدم عدم، توجه دارید؟ چه قوت بر وجود عدم باشد، چه قوت بر عدم عدم. چون گفتیم اگر صورت باشد قوت بر عدم داریم، یعنی قوت بر عدم داریم. اما اگر صورت برود قوت بر عدم العدم داریم و همه اینها امر اعتباری است، مثل خود عدم و مثل خود عدم العدم. پس قوت العدم هم به منزلت العدمه، همونطور که عدم اعتباری است که عارض بر این ماده میشه یا عدم العدم، همچنین قوت العدم یا قوت و عدم العدم عارض بر این ماده میشه و اونم امر اعتباری. و القوت علی العدم هیه به هذه المنزله، قوت علی العدم هم به همین منزلته، یعنی او هم اعتباری است عارض بر ماده میشود. چه عارض میشه؟ وقتی صورت موجوده و وقتی صورت موجوده قوت علل عدم عارض میشه، وقتی صورت معدومه قوت علا عدم العدم عارض میشه، در هر صورت این قوت میشه امر اعتباری. هیه به حاضر منظره یعنی امریس اعتباری، امریس که عارض ماده، اعتباریست که عارض ماده میشه. چرا اعتباری میگیری درش؟ در حالی که کیف، در حالی که استعداد کیف است و کیف امر اعتباری نیست بلکه امر واقعی است. جواب میدن زیرا قوه حقیقیه چه کیف استعدادی است و در خارج هم ذات دارد هم میتواند موجود باشد، این بالقیاس علل فعل و استکمال است. یعنی باید دارای فعل باشد اولا، یعنی خودش بالفعل شود و این شأن استکمال رو داشته باشد ثانیا، یعنی صاحبش رو کامل کند. در حالی که لا استکمال بالعدم و لا فعل حقیقی یعنی لهوی میردن، نه عدم میتواند صاحبش را کامل کند و نه میتواند حقیقتا به فعلیت برسد. بالعرض و المجاز میگیم به فعلیت رسید، میگیم عدم نبود حالا موجود شد، اما اینا گفته های مجازیه، گفته های حقیقی نیست. فعل حقیقی برای عدم نیست، فعل مجازی هست. یعنی میتونید فعلیت رو برای عدم قائل بشید متا مجازن، نه حقیقتا. خب این بحث تمام شد. توجه شدید از اول فصل تا اینجا ما یک بحث رو تعقیب کردیم و اون این بحث بود که مبادی ثلاثه که مبادی مشترک نامیده می شوند به چه معنا مشترکند؟ دو معنا برای اشتراک گفتیم، معنای اول رو تردید داشتیم ولی معنای دوم رو برای این مبادی ثابت کردیم و گفتیم بر فرضی که معنای دوم برای مبادی باشد، این صفت برای مبادی حاصل است که کائن فاسد نمی شوند. و بعد گفتیم خود مبادی کائن فاسد نمی شوند، اعیان موجوده اونها چی؟ تفصیل داریم. بحث ما شد. پس تمام بحث ما در نحوه اشتراک این مبادی بود تا حالا، که مشترکند بین مصادیقشون اما به چه معنا مشترکند. حالا بحث دیگری داریم که اونم باز مربوط به اشتراکه، اینا چه مشترکند بین جزئیات، اشتراک لفظی دارن یا اشتراک معنوی. و همچنین خود لفظ مبادی برای این ستا مشترک لفظیست یا نه. توجه کنید دو تا مطلب داره گفته میشه. یکی این که مثلا هیولا رو، تمام افراد هیولا رو، اینا رو متصف میکنیم به مبدا یا مبادی. آیا این اسم برای هیولاها مشترک لفظی است یا هیولاها در یه چیزی با هم شریکن که اون چیز باعث شده اسمشون رو مبدا بذاریم؟ که در این صورت مبدعیت برای هیولا میشه مشترک معنوی. دقت کن چی دارم عرض میکنم. این هیولاهای متعدد، مثلا یکی هیولای اولاست یکی هیولای ثانیه، تعدد را دادش رو کم کنیم، هیولای ثانیه باز متعدده، هیولای اولام خب واحده، ما دایره رو کم کنیم، فقط تقسیم کنیم هیولا رو به اولا و ثانیه، ثانیه رو دیگه تقسیم نکنیم. آیا کلمه هیولا برای این دوتا مشترک لفظی است یا نه بین این دو قسم هیولا یه جامعی هست که هیولا برای اون جامعه بس شده و در نتیجه مبدا هم بر اون جامعه بس شده؟ هیولا رو میگیم مبدا دیگه. الان بحث ما در این نیست که هیولا مشترک لفظی است یا نیست، مبدعیت بحث ماست که آیا مشترک لفظی است یا مشترک لفظی نیست. حالا ما این اقسام هیولا رو مبدا گفتیم، آیا مبدعیتی که برای هیولاست با مبدعیتی که برای مبدعیتی برای حیولا اولاست، با مبدعیتی که برای حیولای ثانیه است، آیا با هم کاملا فرق دارن؟ تا اطلاق مبدعیت در اطلاق اطلاق به اشتراک لفظی یا نه با هم فرقی ندارن، در جامعه با هم شریکن، در اولا بودن و ثانیه بودن، در مقدم بودن و مؤخر بودن، در این چیزا با هم فرق دارن. که اگه این باشه میشون اشتراک معنی. اگر مابل اشتراکی بینشون باشه و ما اونها رو به اعتبار اون مابل اشتراک مبدع گفته باشیم، میشه مشترک معنی. یعنی مبدعیت برای این دو قسم حیولا میشه مشترک معنی. اما اگر نه بین این حیولاهایی چه اشتراکی نباشه، ما اینو گفتیم، یعنی این حیولا اولا رو گفتیم مبدع به اعتبار، اون حیولا ثانی رو گفتیم مبدع به اعتبار دیگر، فقط اسم مشترک دارن، این میشه مشترک لفظی. این مطلب که بین خود حیولاها باید ببینید کلمه مبدع مشترک است به اشتراک لفظی یا مشترک است به اشتراک معنوی. یه بحث دیگه داریم و اون بحث اینه که حالا حیولاها هیچ، حیولا مبدعه، صورت هم مبدعه، عدم هم مبدعه، این سه تا مبدع رو مبدع نامیدیم بدون اینکه اشتراکی بینشون باشه؟ یعنی مبدع در این ستا اسم نشده برای مقابل اشتراک این ستا، یا اسم شده؟ اگر اسم نشده باشه مبدع مشترک لفظی میشه بین این ستا، و اگر اسم شده باشه برای جامع مشترک معنوی است بین این ستا. پس ببینید دو تا بحث داریم، یکی این که مبادی که از سنخ حیولاست برای مصادیق یعنی حیولهای مختلف مشترک لفظی یا مشترک معنوی، این یه بحثه. صورت هم همینطور، صورت هم برای صورت‌های مختلف یعنی مبدع برای اسم شده برای صورت‌های مختلف. مبدع اسم شده برای صورت‌های مختلف، آیا این صورت‌های مختلف مثلا یکی فلکی یکی عنصری، اینا یه جامعه بینشون هست که به خاطر اون جامعه مبدا نامیده شده باشند، یا اینکه نه جامعه‌ای ندارن؟ در صورتی که جامعه داشته باشن، مبدا اطلاقش بر صورت‌های متعدد میشه اشتراک معنوی، و اگر جامعه بین صورت نباشه اطلاق مبدا بر این صورت میشه اشتراک لفظی. در عدم هم همینجور. پس یه بحث اینه که این الفاظ برای مصادیق خودشون اشتراک لفظی دارن یا اشتراک معنوی. یه بحث دیگه اینه که این کلمه مبادی برای این سه نوع مبدع که یکی حیولاست، یکی صورت، یکی عدم، برای این سه تا به اشتراک لفظی استفاده میکنه یا به اشتراک معنوی. هر دو بحث الان مورد توجه ابن سینا هست، اشتراک لفظی رو داره رد میکنه، اشتراک معنوی رو ادعا میکنه. به هر دو بحثی که داره، هم اشتراک لفظی حیولا بین مصادیقش باطل است، و اشتراک لفظی صورت بین مصادیق، اشتراک لفظی مبادی بین اقسام حیولا باطل است، هم اشتراک لفظی کلمه مبادی بین اقسام صورت باطله، هم اشتراک لفظی مبادی بین حیولا و صورت و عدم باطله. هر دو رو میخواد ایشون باطل کنه. از عبارت هم برمیاد، ایشون میگه که اشتراک لفظی امر مقبولی نیست، زیرا این همه مباحث در کتب حکما مطرح شده درباره مبدع بودن حیولا، مبدع بودن صورت، مبدع بودن عدم و مبدع بودن هر سه. این همه بحثا و درگیریا و سوالها و جوابها فقط برای این بوده که اعلام کنن ما اسم گذاشتیم برای این حیولاها، یا اسم گذاشتیم برای صورتها و حیولاها و عدمها. همه این بحثا در اسم گذاری بوده، اسم گذاری که کار نداره، که شخص اسم میذاره و اعلام میکنه من اسم گذاشتم. ما خودمون اصطلاح جعل میکنیم، بعدم به بقیه اعلام میکنیم. این اصطلاحی که ما جعل کردیم، سر تا سر این کتابی که میخونی اگر به این کلمه برخورد کردی، اصطلاحی رو که ما جعل کردیم اراده کن، اصطلاح بقیه اراده نکن. این جایزه، کار مشکلی نیست. یکی که بحث کردن نداره که این همه بحث کنیم، اون بگه هست اون بگه نیست، بعدم استدلال کنیم و توضیح بدیم. یکی که این حرفا نیست، در حالی که میبینیم مباحثی مطرح شده، فصولی رو مطرح کردن در باره این مطالبی که در این فصول مطرح شده استدلال کردن. این همه نشون میده که ماورای اسم گذاری غرضی دارن، میخوان واقع رو تعیین کنن. این مباحث برای اینه که واقع تعیین بشه. اون آدم میگه واقع اینه، اون یکی میگه نه اینه، با هم درگیر میشن و استدلال میکنن. اما در اسم گذاری که اصلا بیان واقعیت نیست. پس ما نمیتونیم بگیم این همه مباحث طولانی در این فصول درباره مبادی یا درباره مبدأ بودن حیولا یا مبدأ بودن صورت، مبدأ بودن عدم مطرح شده، همه به خاطر این که بیان کنن ما اسم اینها رو گفتیم مبدأ. این همه مباحث برای این که نامگذاری رو اعلام کرده باشن، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. نمیتونیم بگیم اینها امور کثیره رو یافتند. این امور کثیره رو به سه طایفه تقسیم کردند. دقت کنید چه عرض میکنم. امور کثیره ای رافتن به سه طایفه تقسیم کردند. یک طایفه رو حیولا نامیدند و اطلاق مبدعیت کردند. یک طایفه رو صورت نامیدند، بازم اطلاق مبدعیت کردند. طایفه سوم رو عدم نامیدند، بازم اطلاق مبدعیت کردند. فقط خواستن اسم بزنند. بعد خود این سه طایفه رو هم جمع کردند، یه اسم جامع بر هر سه گذاشتن، گفتن مبادی. نمیتونیم بگیم اون حیوله ها رو یه طایفه کردند و یه اسم مبدأ برشون گذاشتن، یا صورت ها رو یه طایفه کردن و اسم مبدأ گذاشتن، یا عدم ها رو. و نمیتونیم بگیم این سه طایفه رو یک چیز گرفتن اسم مبادی داشتون اطلاق کردن. چون اگر اسم گذاری بود این همه بحث نمیشون. یک اشکالیشون که اشتراک لفظی با این مباحث، با این بحثی که کردن دو این طول تفصیل نمیسازه. جهت دوم و اشکال دومی که ایشون میکنه اینه که اگر اشتراک لفظی باشه، ما باید بگوییم گذشتگان ما که فلسفه رو نوشتند و بحث کردند و زحمت و تلاش داشتند تا نتیجه شون به ایدینا برسد، ما از گذشته ها هیچی نداریم جز ست اسم. زحمت کشیدن به ما ست اسم داره، اینا نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم میراث ما در این بحث از گذشتگان اون ست اسمه، بلکه میراثمون تبیین واقعیت هاست. پس اصلا بحث در اشتراک لفظی نیست، بحث ما در اشتراک معنوی است. یه دفعه گفتش که معنا ندارد که ما سر اسم گذاشتن دعوا کنیم و این همه مباحث رو مطرح کنیم، بنابراین اشتراک نباید اشتراک اسمی یا لفظی باشه. یه بار دیگه میگه که معنا ندارد که ما بگیم گذشته ها زحمت کشیدن و برای ما فقط یه اسم رو به اسم گذاشتن، ما دیگه میراث دیگری از اونها نداریم. اینم نمیشه گفت. پس علایه حالین بده این به این دو بیانه که گفتیم اشتراک لفظی و اشتراک اسمی در اینجا غلطه. آنچه واقعیت دارد اشتراک معنوی است، بحثیست که ایشون در اینجا مطرح میکن. بعد اون وقت وارد میشه که حالا که اشتراک معنوی است، صدق این مبادی بر مصادیقش که میخواهد به صورت اشتراک معنوی باشد، آیا به تباطیست یا به تشکیش، که بحثیستی بعدم باید مطرح کنیم. و یجب ان نعلم ایزن، ایزن یعنی همونطور که علمنا که مبادی مشترکند و به چه معنا مشترکند، باید نعلم که اشتراکشون هم اشتراک لفظی نیست بلکه اشتراک معنوی است. اصل اشتراک معلوم شد، حالا که اصل اشتراک معلوم شد باید بدانیم که اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی. و یجب ان نعلم ایزن که این مبادی ثلاثه‌ای که مشترکن، یجب ان نعلم که علا ای نحوه یکون مشترکن فیها، مشترکن فیها یک کلمه است. به چه نحو مشترکن فیها؟ خب سوالی که ما از ابن سینا داریم اینه که شما هم تا حالا در کیفیت اشتراک بحث میکردید، حالا میگید یجب ان نعلم ایزن، بازم کیفیت اشتراک شد؟ اون بحث قبلیتون چی بود؟ بحث قبلیتون در نحوه اشتراک بود، در کیفیت اشتراک بود، بحث فعلیتون هم در نحوه و کیفیت اشتراک شد. ایشون جواب میده بحث قبلی ما در نفس اشتراک بود، در خود اشتراک بحث میکردیم که چه معنا دارد، در اینجا بحث ما در اشتراک این الفاظ نسبت به مادون و جزئیات و مصادیقشونه که چگونه بر این آسرت میکنه، به اشتراک رفتی زد میکنه یا به اشتراک من میکنه. قبلا بحث در اشتراک داشتیم، در کیفیت اشتراک، یعنی در کیفیت خود اشتراک، که خود این اشتراک به لحاظ اینکه یه موجودیست معناش چیه. حالا داریم اشتراک مقیس رو ملاحظه میکنیم، یعنی میگیم این الفاظ در وقتی که قیاس میشوند و اطلاق میشوند بر مصادیقشون به چه نوع اشتراکی اطلاق میشوند. چه قبلا بحث در نفس الاشتراک بود، الان بحث در اشتراکی است که بالقیاس الى جزئیات باشد. پس فرق میکنه اون بحث قبلی با این بحث. قبلا بحث داشتیم که اشتراک یعنی چی؟ اشتراک یعنی شخص مشترک یا کلی مشترک، یادتون هست دیگه بحث اونیم. اما الان دیگه بحث داریم نداریم، بحث داریم داریم حالا شخص یا کلی هرچی هست نسبت به جزئیاتش چگونه صحبت میکنه، به اشتراک لفظی صحبت میکنه یا به اشتراک معنوی، آیا جامعه دارد یا جامعه ندارد. قبلا بحث داریم داشتیم که مشترک ذات شخصی است یا ذات کلی است. حالا با قطع نظر از این بحث داریم که بر جامعه اطلاق می شود این ذات شخصی یا ذات کلی، یا بر پراکنده ها اطلاق می شود. بر جامعه اطلاق بشه میشه مشترک معنوی، بر پراکنده اطلاق بشه میشه مشترک لفظی. پس فرق است بین اون بحثی که قبلا در اشتراک داشتیم و بحثی که فعلا در اشتراک داریم. لذا ایشون پوسترش قیدو میاره بالقیاس الی ما تحت کل واحده، بحث میکنیم که چگونه مشترکن فیها هستند، اما نه چگونه مشترکن فیها هستند همینطور، بلکه چگونه مشترکن فیها هستند بالقیاس الی ما تحت کل واحده، بالقیاس به اون افرادی که تحت هر یک هست. من ما فیه تکون و شرکه، این ما تحت کل واحده یعنی مصادیقی که تحت هر یک از اینا هست، تحت هر یک از اینا هست یعنی تحت هر یک از این مبادی. یه مبدأمون هیولا بود، یه مبدأمون صورت بود، یه مبدأمون عدم بود، تحت هر کدوم از این مبادی مصادیقی هست. حالا میخوام ببینیم اشتراک هر یک از این سه، یعنی مبدأی که هیولا است و مبدأی که صورت است و مبدأی که عدم است، اشتراک هر یک از این سه نسبت به ما تحت و جزئیات دونشون چگونه است. اینو میخوام الان ببینیم. خب مما فیه تکون و شرک دو جور معنی میکنیم، چون مما رو هم میتونیم بیان بگیریم برای مای ما تحت کل واحد، هم میتونیم بیان بگیریم برای خود کل واحد، لذا عبارت دو جور معنی میشه. اگر بیان بگیریم برای مای ما تحت کل واحد، بیان میشه برای مصادیق، ما تحت کل واحد یعنی مصادیق دیگه، بیان میشه برای مصادیق، عبارت اینطور معنی میشه مصادیقی که در اون مصادیق شرکت حاصل میشود، یعنی به اعتبار اون مصادیق شرکت حاصل میشه. اگر مصادیقی نبودن این لفظی که میخواد برای این مصادیق اطلاق بشه اصلا اشتراک نداشت، اگه یه مصداق داشتیم این لفظ مشترک نبود که بعد بحث کنیم مشترک لفظی یا مشترک معنوی. چون مصادیق متعدد شدند، شرکت دربارشون تصور شد و لفظ سوال شد که آیا بین اینها مشترک لفظی یا مشترک معنوی، پس اون مصادیقند چه فیه تکون شرکه یا فیها تکون شرکه، مصادیقن که در اونها شرکت تحقق پیدا میکنه. اگه مصادیق نبودن که شرکت تحقق پیدا نمیشد، پس در مصادیق شرکت تحقق پیدا میکنه. بنابراین مما فیه تکون شرکه بیان میشه برای ما، یعنی برای مصادیق. اما اگر بیان باشه برای کل واحد، یعنی کل واحدی که درشون شرکت حاصل است، نه شرکت به توسط اونها محقق می شود، افراد محقق شرکت هست. اما اون کلی که می خواهد صدق کند بر افراد دارای شرکت هست. اگر مما فیه تکون شرکت رو بیان بگیریم برای جزئیات و مصادیق، یعنی جزئیاتی که با اونها شرکت حاصل میشه، یعنی محقق شرکت هست. اما اگر بیان بگیریم برای کل واحد، باید این تو معنا کنیم کل واحدی که دارای شرکت هم فیه تکون شرکت، دارای شرکت هم. هر دو جور معناش درسته، عبارت تا به هر دو رو داره. نه بهی هم باشه فیه هم باشه درسته، یعنی در افراد شرکت حاصل میشه دیگه.
به افراد،
در افراد، درم میگیم دیگه به معنی به، هم در گفته میشه که ازش معنی به استفاده میشه. در افراد شرکت حاصل میشه، یعنی به وسیله افراد، یا در خود اون کلی که اطلاق میشود شرکت حاصل میشه، یعنی شرکت در خودشه، شرکت حاصل است یا شرکت تشبان پیدا میکنه. هر دوش درسته. حالا شما اگر خواستید به کلمه فیه جمود کنید، مما رو بیان کل واحد بگیرید. اگر جمود نکردی، تونستی طوری فیه رو معنا کنی که ازش معنای بهی هم فهمیده بشود، بیان رو بیان ما تحت کل واحد قرار میدید. هر دوش درسته، مشکلی هم نداره، قابل توضیح هم نداره. موقعی
شرکت
رو کلی ببینیم، یعنی ذات شخصی بگیریم، یه ذات شخصی بگیریم، یه ذات شخصی بگیریم، یعنی معنی اول شکر
قرآنی
ذات بیم بیم نیازی بست. چرا؟ اونجا مشته نکه هست؟
اونجا معنی چه؟
نه اشتراک، نه ممکنه اشتراک لفظی که بگیریم. ببینید در معنی اول میگفتیم که مثلا فاعل مشترک است بین تمام این مفعول ها، یعنی فاعل همه است، منطقه برای فاعل بعضی هست بلا واسطه، فاعل بعضی هست مل واسطه. درباره هیولا مالا اگه اینطوری بگیم، شخص واحدی است که قبول میکند بعضی را بلا واسطه بعضی را مل واسطه، اون وقت صحبت میشه که آیا اینایی رو که داره قبول میکنه جامعه دارن یا جامعه ندارن. اگه جامعه ندارند، مبدأ گفتن به هیولا به اعتبار این که همه این اشخاص رو قبول میکند میشود اشتراک لفظی. اگر جامعه هم دارند، اطلاق مبدأ بر هیولا به اعتبار اینکه این مجموع را قبول می کند می شود مشترک معنوی. پس ببینید این هیولا ولو ذات شخصی است، اما داره جمیع را قبول می کنه، جمیع را قبول می کنه. تا پای جمیع در کار آمد، سوال می شود آیا این جمیع جامعه دارند یا ندارند. اگر جمیع جامعه دارند، اون شخصی که مشترک بین جمیع است به اشتراک معنوی مشترکه. اگر جامعه ندارن پراکندن، اون شخصی که مشترک بین این هاست به اشتراک لفظی مشترکه. بالاخره هر جا اشتراک باشد این بحث هست. شما اشکالتون در واقع برمیگرده به این که چگونه یک شخص میتواند مشترک باشد. خلاصه اشکالتون اینه، اگر چه اینو نگفتید، ولی اشکالتون رجوع به این میکنه که یک شخص چگونه مشترک میشود. ولی اگر شما قبول کردید که شخص مشترک میشود به بیانی که گفتیم، وقت بیان میشود که آیا مشترک میشود بین پراکنده ها یا مشترک میشود بین جامعه. مشترک شد بین پراکنده ها، اشتراک لفظی است. بین جامعه مشترک شد، اشتراک معنوی است. ولو شخص باشه، بازم هر دو در اشتراک ها در موردش تصور میشه. حتی برای
باز چون مشترک
رو کلی شخصی نتونیم
راز کنیم و کلیشو همین عدم به حاضر شخصی و اشتراک این داره و این خود اشتراک لفظی نمانه، چون نتونیم داده شخصی
برس کنیم. نه چه رفیه؟ ذات شخصی مربوط به صادقه، اشتراک لفظی و معنوی مربوط به مصداقه. اونی که داره صدق میکنه شما میگین ذات شخصی مشترکه، مصادیقش اگر جامع، اون اشتراک لفظی معنوی مربوط به مصادیقه، مصادیق اگر جامع داشتن اشتراک معنوی، جامع نداشتن پراکنده بودن اشتراک لفظی. پس اشتراک لفظی و معنوی مربوط به مصادیقه. اون اشتراک که میتواند شخصی باشد یا نباشد مربوط به صادقه. اینو تو هم ربطی نداره که شما بگید اون یکی دلیل اینه، بگید چون اشتراک شخصی رو نتونستیم قبول کنیم پس اشتراک معنوی رو هم نمیتونیم قبول کنیم. شما دارید اینو میگید دیگه، چون اشتراک شخصی رو در مبادی قبول نکردیم، یعنی شخص مشترک رو قبول نکردیم، پس اشتراک نمیتواند اشتراک معنوی باشد، باید اشتراک لفظی باشد. ما عرض میکنیم اشتراک مربوط به شخص، اشتراک شخصی مربوط به خود همین شخص بوده، این نمیتواند لفظی باشه نمیتواند معنوی باشه. اگر مصادیقش رو لحاظ کنید و ببینید مصادیق پراکندن، باید بگید لفظی است. اگر مصادیق جامع دارن، باید بگید معنوی است. پس خود اشتراک این شخص رو ملاحظه کنید، نمیتوانید بگویید معنوی است، نمیتوانید بگویید لفظی است. خود اشتراک رو، مگر مصادیق رو ملاحظه کنید. شما خود اشتراک رو ملاحظه میکنید، میبینید شخصی نیست، میاید حکم در اونجا میکنید که این مشترک رو داریم با مصادیق میسنجیم، میگید پس اونجا هم لفظیه و معنوی نیست. از میکنم اونجا با اینجا فرق داره. اون اشتراکی که شخصی هست، اون واقع نظر از مقایسه است. اما اشتراک لفظی و معنوی با توجه به مقایسه است. یعنی شما مقایسه میکنید این مفهوم رو با مصادیقش. اگر دیدید مصادیق جامع دارند میشه مشترک معنوی و الا میشه مشترک لفظی، پس اشتراک لفظی و معنوی سببش تو خود مصادیقه. اما اشتراک شخصی یا اشتراک کلی سببش تو خود اون موصوفی به اشتراکه. اونجا نفسیه، اینجا قیاسی و اضافیه. شما نباید حکم نفسی رو با قیاسی یکی کنید. ولی نه به این صورت که اینجا بررسی میکنیم. اونجا به مصداق کار نداشتیم، ولی مصداق داشت. نمیگفتیم مشترک شخص مشترک است چون مصداق دارد، میگفتیم شخص مشترک است زیرا که میتواند همه را قبول کند. ملاحظه نمی کردیم مصادیق رو، مصادیق رو ملاحظه نمی کردیم، عمومیت این شخص رو ملاحظه می کردیم که این شخص عامه. اما دیگه به مصادیقش کار نداشتیم که مصادیق پراکندن یا جامع دارن. خود این کلمه مبادی رو ملاحظه می کردیم که شخصیست عام، بله شخص عام مصادیق نمی، اما مصادیقش چگونن بحث نبود. آیا مصادیق جامع دارن یا پراکنده بحثن؟ الان داریم بحث میکنیم در مصادیق. آخ شما چگونه اون بحث رو که جدای از این دلیل این قرار میدید یا راد این قرار میدید؟ اون یه بحث، این یه بحثه. اونجا بحث میکردید در اشتراک، یعنی عمومیت این مبدأ. اینجا بحث میکنید در جامع داشتن مصادیق یا جامع نداشتن. این دوتا بحثه، از یکی نمیتونی داری دیگری دلیل دیگری.
شما باید فقط فرق بیر لحاظ میکنی، یک مصداق داره اما لحاظ نمیکنی، یا لحاظ بکنی پس اشتراکی معنوی یا لفظی میکنی نبود یاد کنی. حالی که اونجا عبارت شیخ هم میگه که میمونه یه انجوجر زدی فاقه و ملاکسی، یعنی عقل اشاره میکنه جزئیش میکنه بدون اینکه مصداق براش فرض بکنی.
مصداق نداره، اونجا که شخصیست مصداق نداره. ولی همونطور که عرض کردم، همونطور که فاعل الکله، این هیولام قابل الکله، نه به عنوان صدق، به عنوان قبول کردن. یعنی این فرمان شما تایید ارزنده است. که ابن سینا در همون حیولای شخصی یا در مبدا شخصی به معنی اول گفتش اینطور گفت، گفت قابل صدق و کثیری نیست، چون ذات شخصیه و موجود خارجیه، ذات شخصی و موجود خارجی قابل صدق و کثیری نیستن. اینو ابن سینا گفت. در اینجا هم همینو میگیم. ما وقتی میگیم که این حیولا اشتراک دارد به من اول، یعنی صدقش بر کثیرون اصلا ملاحظه نمی کنیم. او رو چنین داریم ملاحظه می کنیم که می تواند مثلا قابل الکل باشد، اما صدق بر حیوله ها نکرد، صدق بر حیوله های متعدد نکرد. حالا در اینجا میخوام صدقش بدیم بر حیوله های متعدد، میخوام ببینیم اون حیوله های متعدد چه وضعی داره. به عبارت دیگه که حالا مطلب شاید واضح تر بشه، در بحث اول که گفتیم حیولا مشترک باشد به معنای اول، یعنی شخص واحد مشترک باشد، حیولا رو مشترک بین صور قرار دادیم که صور رو قبول کنن. در این بحث حیولا رو مشترک بین حیولاهایی که مستاقشن قرار میدیم، نه مشترک بین صور. اونجا گفتیم مشترک بین صور یعنی همه صور رو قبول میکنند، با واسطه یا بی واسطه، اصلا کاری به حیولاهای دیگه نداشتیم، یعنی حیولاهای دیگه ما نداشتیم اصلا، یه شخص داشتیم، چند تا حیوله نبود که بخواد صد کنه، یه شخص حیولا بود نسبت به همه صور عام بود. اما الان یه حیولا داریم که حیولاهای زیادی تحتش هستن، میخوام ببینیم نسبت اون حیوله های زیادی که تحتش هستن چه حالتی داره. پس این دو تا به هم فرق دارد. یه بار حیوله رو نسبت به صور ملاحظه میکنیم، یه بار حیوله رو نسبت به حیوله هایی که تحتشن ملاحظه میکنیم. دو تا بحثه، نمیشه از یه بحث دلیل گرفت برای در بحث دیگه.
چون
حیوله
تحتش
بله در مساجد و یجب ان اینا رو خوندم فَإِنَّهُ يَعْزُمُ عَلَيْنَا. از اینجا شروع میکنه به استدلال بر این که اشتراک اشتراک لفظی نیست. دو تا دلیل هم میاره. یه دلیل این که بر ما سخت است که بگوییم این همه بحث کردن تا یه اسم رو تعیین کنه، این یه بحثه که عرض کردم از خارج. یه جهت دیگه اینه که اگر اشتراک اشتراک لفظی و اشتراک اسمی باشد، باید بگیم میراثی از گذشتگان به ما نرسیده جز یک اسم. هیچ کدوم از این طرح ما قبول نداریم. فَإِنَّهُ يَعْزُمْ عَلَيْنَا مَا يَقُولُونَهُ. بر ما بزرگ و دشوار می آید، سخت است که قبول کنیم ما یقولونهو، آنچرا که گفتن، آنچرا که میگوین. آنچه که میگوین چیه؟ من ان اسم کل واحد من ها مشترکن. گفتن اسم این هر یک از این مبادی مشترکه، نه خودشون مشترک باشن، اسمشون مشترکه، یعنی مشترک معنوی نیستن، مشترک اسمی و لفظی هستند. این بر ما سخت قبول کردنه. چرا سخته؟ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ دلیل بر یعظم علیناست. فَإِنَّهُ این کان کذالک، اگر چنین باشد، اگر چنین باشد که این مبادی مشترک اسمی باشند، فیکونو کذالک، یعنی اگر مبادی مشترک اسمی باشند، فیکونو سعی الجماعه، یعنی سعی فلاسفه، مقصورن بر این که یوجدو، یوجدو و یوجد و یوجدو یوجدو هم درسته، یوجدو یعنی بیابند، یوجدو یعنی ایجاد کنند، درست کنند. البته یوجدو بهتره چون اسم جعل کردنه. بیابن یا ایجاد کنن برای مبادی کثیر سه اسم را، بعدم باز یک لفظی یه اسمی پیدا کنن که هر سه رو شامل بشه، بله، بیابند برای مبادی کثیر سه اسم را، که هر یک از این سه اسم طایفه ای از مبادی رو شامل بشه. مثلا هیولا اسم بشه برای طایفه ای از مبادی، صورت برای طایفه دیگر، و عدم هم برای طایفه سوم. بعد دوباره این سه تا طایفه رو تحت یک اسم ببرن، بر هر سهشون اطلاق کنن مثلا مبادی رو، و تحت به اسماء و ثلاثه علی جمیع سه تا اسم برای هر سه طایفه بذارن، بعد اسماء ثلاثه همه این طوائف رو شامل بشه، و بعد خود این اسماء ثلاثه هم یه اسم مشترک پیدا کنه. البته این اسم مشترک پیدا کنه از عبارت در نمیاد، ولی خب ما میتونیم در عبارت اضافه کنیم. این رو ایشون میفرماد که درست نیست. اگر این چنین باشد فیکون و سعی الجماعه مقصورن، بعد میگه بطالی باطلون، این که سعی جماعت مقصور بر این باشه باطله. پس مقدم هم که انه کان کذالک باطله. فإن هذا، چرا سعیشون منحصر به این نباید باشد؟ میفرماد زیرا که جعل اسم مشکلی نبود، زحمتی نداشت که این همه سعی رو طلب کنه، میتونستن اصطلاحی جعل کنن راحت هم اعلام کنن، این همه مباحث لازم نبود. فإن هذا یعنی اسم گذاری، قد کان یکفی ان یکون المهم فیه، کافی بود که مورد همت فیه در این اسم گذاری به این صورت باشد که نستله فی ما بیننا علی اسمائی و نتواتع علیها. بعضی نسخ همین فکر که خوندم داره، متکلم معل غیره و خوبم هست، اگر غایب بخونیم مجهول میخونیم، یستله و یتواتع. کافی بود که مورد همت در این باب به این باشد که ما اصطلاح جعل کنیم فی ما بیننا علی اسماء، یعنی اسمایی رو مصطلح قرار بدیم، و نتواتع علیها، بر این اسما تواتی یعنی توافق کنیم و هممون قبول کنیم که این اسما رو بر این معانی اطلاق کنیم. این که احتیاج به بحث نداشت، زحمتی نداشت، کافی بود در چنین اسم گذاری که ما همتمون رو صرف جعل اصطلاح کنیم، نه همتمون رو صرف این مباحث طولانی کنیم. در حالی که میبینیم جماعت یعنی فلاسفه همتشون صرف این مباحث طولانی کردن، معلوم میشه غرض دیگری تعقیب میکردن، غرضشون فقط نامگذاری نبوده. این اشکال اول، چه این همه مباحث برای یک نامگذاری خیلی زیاده. اشکال دوم اینه که اگر این کار رو ما انجام بدیم، یعنی همه این زحمت ها فقط برای نامگذاری باشه، یا دیگران انجام داده باشن و به ما رسانده باشن، لازمش اینه که در این باب ما چیزی آیدمون نشده باشه جز اسم، یعنی از گذشته ها ارثی نبرده باشیم جز اسم، یا از تلاش خودمون نتیجه نگرفته باشیم جز جرد اسم. ولو فعلنا ذلک، حالا اگر ما این کار کردیم، یعنی جعل اصطلاح کردیم و نام گذاشتیم، اولم نفعله، یا ما انجام ندادیم، بل قبل نام فعلوه، قبول کردیم اون چرا که گذشتگان ما انجام دادن، یعنی چه متصدی این نامگذاری ما بشیم، چون قبلی ها باشند و به ارث ما داده باشند. لازمش اینه که لم یکن فی ایدینا الا اسماء ثلاثه، لازمش اینه که در دست ما هیچ مطلبی نباشد، فقط ست اسم باشد، و ما معنایی رو که ازش تعبیر به مبدا شدیم نداشته باشیم، فقط اسمی رو داشته باشیم. و ما کان یحصل لنا، ما مای نافی است. ما کان یحصل لنا من معانی المبادی شیئون، البته لازمش اینه که از معانی مبادی چیزی در اختیار ما نباشه، چیزی برای ما حاصل نشده باشه، فقط اسم مبادی برای ما باشه، معنا آیده ما نشده باشه. یعنی بحث معنا نبوده. نمی گفتن حیولا چیست، می گفتن اسمش چیست. ما آنچه از گذشتگان داریم اینه که حیولا امریست بالقوه، که اگر با اون امر بالفعل که اسمش صورت از زمین می شود و مرکب شود به نحو ترکیب خاص جس درست می شود. اینا میراث ماست که همش معناست. شما با بیانی که می کنید لازمه حرف بزنید که ما معنایی از گذشتمون به دست نیاورده باشیم، یا خودمون تلاشی برای تحصیل معنا نکرده باشیم. فقط همه زحمت گذشتگانمون خودمون منحصر بشه در یک حساب. و ما کانه یحصل لنا من معانی المبادی شون، البته لازمش اینه که از معانی مبادی چیزی برای ما حاصل نشه. این مبادی معانی دارن، معانیشون جستجو کنید میبینید معانی مشترکه. تمام این حیولاها در یه معنا مشترکند و اون قابلیته. تمام صبر در یه معنا مشترکند و اون فعلیته. خب پس این اگر شما معنا رو نداشته باشید فقط باید به اسم اکتفا کنید. وقتی یه نتونید بگید حیولاها چی هند، تا آمدید بگید حیولاها چی هند دارید معناشون میکنید. معنا که کردید مابل اشتراک از توش در میاد، مابل امتیاز در میاد. حیولای فلک با حیولای عنصر فرق میکنه، ولی مابل اشتراک دارن. اونم قابله، اینم قابله، اینم صورت قبول میکنه، اونم صورت قبول میکنه، منتها اون صورتی که همیشه همراهشه این صورتی که گاهی از دست میده گاهی میگیره. اختلاف بینشون هست ولی اشتراک هم دارن. شما وقتی وارد معانی شدید، معنای حیولا رو یا معنای صورت رو یا معنای عدم رو بیان کردید، میبینید مابل اشتراک پیدا میشه بین تمام مصادیق حیولاها، بین تمام مصادیق صورت ها اشتراک پیدا میشه. این که اشتراک پیدا شد، شما معنا کردید، معنای مشترک پیدا کردید. معنای مشترک پیدا شد، اون لفظ میشه مشترک معنوی، اطلاقش میشه به نفع اشتراک معنوی، نه به اشتراک لفظی. توجه کنید ایشون میگه اگر ما این کلمات رو مشترک لفظی بگیریم، لازمش اینه که اصلا به معانی این مصادیق توجه نداشته باشیم، فقط اسمشون برای ما مطرح باشه. در حالی که ما به معانی توجه داریم، معنای مشترک به دست میاریم، معنای ممتاز به دست میاریم. اینا همه نشون میده که بحث ما در اسم گذاری تنها نبوده. اطلاق وجود بر خدا میکنید، در یه جا دیگه هم از معنا بحث میکنید. خب تمام شد دیگه. ببینید شما هم بحث از اسم میکنید در وجود، مثلا هم بحث از معنا میکنید. خب وقتی بحث از معنا شده اشتراک معنی مطرح میشه. اما اگر اشتراک فقط اشتراک لفظی باشه، کاشف از این است که شما فقط بحث در اسم کردید. اگر بحث در معنا میکردید، بالاخره به یه جامعه برخورد میکردید و مشترک معنوی قائل میشدید. شما چون بحث از معنا نکردید، بحث از لفظ کردید، مشترک لفظی گرفتید. توجه میکنید چه میکنه؟ اونجا که در وجود بحث میکنید، هر دو بحث رو مطرح میکنید. لذا قائلید که اشتراک معنوی است. اینجا هم اگر هر دو بحث رو مطرح کنید، هم بحث در معنا کنید، هم بحث در اسم کنید، میبینید یه معنا جامعه پیدا میکنید، اسمی هم برای این جامعه میذارید، اشتراک معنوی درست میشه. اما اگر بحث در معنا نکنید، فقط بحث در اسم کنید، اشتراک لفظی درست میشه، ولی دیگه معنای آیده شما نمیشه. لازمش همینه که ما کانه یسر لنا من معانی المبادی شدن، البته لازمش اینه که معنای دست ما نرسه، در حالی که معنای دست ما رسیده. معلوم میشه بحثم بحث معنوی بوده، علاوه بر این که بحث لفظی بوده، بحث معنوی هم بوده.
صورت منده، عدم منده، برای همین یه معنی جداگونه مخصوص به خود مطرح کرده که جامعه
تو عالم ذهن دارید حرف میزنید، یا تو خارج ببینید چی روی هست یادن. آیا واقعا اون تو که شما میگید اینا بحث یادن، یا ذهن شما داری میسازه؟ اینا واقعا بحثشون اینجا بوده، حیولا امریز قابل، یعنی یه معنی مشترک رای میدادن. شما میفرمایید در این حیولا یه معنا گفتن، در اون حیولا یه معنا، در اون حیولا یه معنا، معنا گفتن منتها چون معناها جامع نداشته مشترک مشترک لفظی گفتن. فرمو شما اینه
فرمو شما بعد از اینکه
بحث کردن
اومدن
به این
ستا یه
معنی جامعی گرفتن. حالا اون بحث بعدیه، فعلا در بحث اول اگه اشتراک لفظی رو قبول کنید معناش اینه که این حیولا با این حیولا با این حیولا فقط در اسم مشترکن و الا این یکی قابله اون یکی فاعله. این تو که مسلم بحث کردن، اگه اینجوری بحث میکردن خب معنا آید ما شده بود، اشتراک لفظی هم به دست آمده بود. اما اینو اینطور بحث نکردن، نگفتن حیولا یه جا قابله یه جا فاعله، گفتن همه جا قابله. وقتی گفتن همه جا قابله معناش اینه که جامعه داره، وقت اسم حیولا رو گفتن بر این جامعه اشتراک میشه اشتراک معنی. و بئس ما فعل من رضی به هازال نفسه، کار بدی انجام داده کسی که راضی شده برای خودش به این مقدار، که راضی شده که بحث گذشتگان رو منحصر کند در تسمیه و میراث گذشتگان رو منحصر کند در یک اسم. کسی که این کار رو بکند به بد چیزی راضی شده. و بئس ما فعل من رضی به هازال نفسه، کار نکوهیده ای انجام داده اگر کسی به این امر رضایت بده، یعنی رضایتش کار است و کار ناپسند. رضایتش کار است اگر کسی رضایت بده به این که ما بحثمون فقط در اسم است و میراثمون فقط اسم است، اگر کسی به این مطلب رضایت بده، این رضایت دادنش کار بدیه، کار خوبی نیست، کار درستی نیست. مثلا
فرض کنید که این اشتراکی لفظی باشه این بیفایده است. مثلا فرض کنید اونایی که برای وجود برای واجب وقتی که استداری میکنن معانی مختلف فرق میکنن، این دیگه معنی است که بالاخره برای هر مطالعه که باید کنن یه معنی،
چه این مناقشه در مثال نیست. اولا برای واجب چه معانی مختلفی فرض کردن؟ چی با؟
وجود رو میگم که برای واجب یه معنی است.
وجود یا واجب رو؟ شما این فرمان برای واجب معنی مختلف برای وجود درست
برای ممکنه دیگه معنی این به اشتراک لفظی، اما دلیل نیست که تنها یک اسمی برای ما باقی مونده باشه. هر کدوم یه معنی میگه برای وجود هم
دونید اسم هم دونید. این سوال ایشون بود که جواب داده. هر چیزی که به ابوالحسن اشعری نسبت میدن شما دارید میگید دیگه. ابوالحسن اشعری گفته در هر جا وجود به معنی خود ماهیتش، البته نسبت میدن. شارع مواقف قبول نداره این حرف، میگه نسبت نسبت بی نارباییه. علی حال نسبت میدن که وجود در هر ماهیتی به معنی خود ماهیت، ولی لذا اشتراک وجود در اشتراک لفظی ایشون میگیره. خب پس در واقع ابوالحسن اشعری اگر این نسبت درست باشه درباره معنای وجود بحث نشده، درباره معنای ماهیت بحث شده و از وجود معنایی در اختیار ما نذاشته. توجه میکنید؟ بازم اگر اشتراک اشتراک لفظی باشه اونجا فقط یه لفظه. اونجور که شما دارید توضیح میدید ابوالحسن اشعری گفته وجود در هر جا به معنای ماهیتشه. خب ماهیت ها مختلفن، یعنی معناهای ماهیت رو بدون، ماهیت یکی انسان، ماهیت یکی فرس، ماهیت یکی بقره، این ماهیت ها مختلفن. پس معانی که به دست ما آمده معانی ماهیت هاست، از وجود چیزی دست ما نمیاد جز یکی است. بازم حرف ابن سینا اونجا میاد، اونجا بحث میاد که شما از وجود معانی دست ما ندادید، اینجا میگیم از مبادی معانی دست ما ندادید، فقط یه لفظ دادید که کافی نیست.
حتی اونده که وجود میدیم بحث میکنم یا واجب به معنای واجب به نظیر در مجرد نسبته اونم باز این دلخره ما داریم از خود وجود بحث میکنم
اون که واجب به نفسه واجب به غیره اختلافشون با اون قیدشونه، بله واجب معنی شکیه. اونجا که شما میفرمایید اختلاف به قیده، اختلاف به وجود نیست. واجب به نفسه با واجب به غیره فرق میکنه به خاطر این قید. اگر فرق ذاتی بود و احتیاج به قید نبود دیگه لازم نبود شما به نفسه و به غیره رو بیارید. از اینکه به نفسه و به غیره رو میارید به فرق ایجاد میکنید معنی میشه فرق از اینجا در میاد، از خود وجود در نمیاد. پس وجود میشه مشتاق معنی. وجود میشه مشترک معنوی به نفس و به غیر اشتراک میکنه. خب بحث بعدی ما بحث در تشریکه. آیا حالا که ثابت شد مبادی مشترک معنوی هستند، متواتی‌اند در صدقی که بر مصادیق میکنند، یا مشکک‌اند؟ این بحث آینده ماست که انشاءالله وقتی رسیم توضیح